با بازی هنرمندان مهرداد مهماندوست، نینو جبارزاده، احمد لشینی، شهین نجفزاده، سعیده فرزی، فریبا طاهری، حمید هدایتی، مجتبی طباطبایی، بیوک میرزایی، ناهید مسلمی، سعید سلطانی. کارگردان مهرداد عشقیان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
حالا نگاه کنیم
چه خبرته؟ چه خبری تو خیابونو گذاشتی رو سرت؟ خودت خانواده نداری مزاحم مردم میشی؟
دارم، الانم دارم برای خانوادم بوق میزنم.
توی رسا؟
سربزیری زیاد این درد سره رو داره دیگه، لاغل یه نگاه به ماشین مینداختی. خسته شدم از بس مثل لایک و شمرات اومدن.
نامزد اینقدر مردم مزار ندیدم والا.
سلام عرشو دروس خانوم.
ای سلام، میگم تو کار زندگی نداری هر روز رو میفتی تو خیابون ببینی من کجا میرم چی کار میکنم؟
بابا رفتم خونتون خانم امینا رو ببینم، مامان جان گفتن که رفتی خرید.
امان از دست این مامانا، امان، من آب بخورم به تو لو میده.
غریبه که نیست در ناسلامتی 2 سال نام زدیم، بعدم قراره یه عمر با هم زندگی کنیم. خب ببینم حالا چی رو خریدی. ببین اگه برای من اوت کلون خریدی که اصلا راضی به زحمتت نبودم. بده کیفتو ببینم.
بده ببینم. ای بابا رانندگی تو بکن. ای چه حرکتی با کیفت من چی کار داری؟
میدونم برای من یه چیزی خریدی، الان بخوای من غافل گیر کنی. فقط مناسبتشو نمیدونم
بابا. آخه مگه من کار زندگی دیگه غیر تو ندارم؟ بی دلیل و یهویی برای چی باید برم برای تو هدیه بخرم؟
برای اینکه عشق و محبت تو رو من ثابت کنی. نه
ای 2 سال یه لنگه پا نشستم به پای جنابالی بس نیست؟
آره راست میکنی، این راست گفتی. باشه تزدیم،
کجا داری میری؟ ببین من خونه 1000 تا کار دارم.
امشب میخواییم یه جشن کوچولو بگیریم، میخواییم با هم دیگه بریم شام بخوریم.
من به مامانینا قول داده بودم براشون کوکو سیب زمینی درست کنم.
خیالت راحت، بهش گفتم که من و فیروزه برای شام میخواییم با هم بریم بیرون.
چی گفت؟
گفتش بی خودی پولاتونو خرج نکنین، 2 روز دیگه که برین سر خون زندگیتون 100 جور خرج و مخارج دارین.
تو رو 2 دقیقه نصیحتت کرده، من بدبخت که شبانه روزی باید پند و اندرس های مامان جانو بشنوم چی بگم.
خب حالا بگو ببینم رفته بودی چی بخری؟
نمیتونم بگم. خب چرا، ببین یه چیزه برای جهیزی هم کم داشتم.
فیروزه 2 سال تو داری خرید میکنی، چه خبره؟ اصلا مگه ما چقدر وسیله احتیاج داریم؟
یه سری خرید و پرتای ریز مونده.
خب حالا بگو ببینم چی خریدی؟
ای گیر دادی یا؟
آره دیگه.
باشه فقط بعد قول بدی مسخره نکنی.
آه پس خنده داره. بیشتر کنجکاو شدم ببینم چی هست. بذار ببینم تو جیب جا میشه ها؟ تو کیف که جا شده.
بابا بفرما.
چیه؟
چاقو تیز کن. اینم گردو شکن.
فیروز
اینم ناخون و اینم سنگ پا.
خیلی خوب، میگم خوب شد اینا رو گرفتی ها. یعنی سنگ پا که اصلا خیلی واسه زندگی حیاتی و واجبه.
بدجنس، دلم میخواد هیچ کم و کسری نداشت.
نبا به شوخی کردم، فقط یعنی میگم فقط نگران نباشی، چیزایی ما رو بعد ازدواج میخری.
خب حالا بگو ببینم خبر خوب چی بود؟
آها خبر خوب، امروز
خب امروز ای کشتی منو، تو سکته نکردم دور از جونم، بگو چی شده؟
نامه استخدامی اومد.
خدای من باورم نمیشه.
باورت بشه فیروزه. چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ فیروزه
فیروزه دو سال منتظر یه همچین روزی دا. حالا که قراره تو دو ماه دیگه ازدواج کنیم، خدای اصلا
خوبت خوشحال باشی تو. انگار این ازدواج از همین اول کار برای من قرار خیر و برکت داشته باشه. بخند دختر بخند. آها
عزیز نکنی
که بخند.
من سن و سالی ازم گذشته، والا اگه تو باربری کار میکردم انقدر در روز بار جا به جا نمیکردم.
چی کار کنم؟ میبینی که تو این خونه نمیشه نفس کشید، همه جا پر شده از کارتونای جایزی فیروزه. اسباب اساسی خودم رو دیگه پیدا نمیکنم.
من که دیگه نمیتونم. آی خیس عرق شدم. هفته ای دوبار اینا رو جا به جا میکنی، یه سری رو میبری تو انباری، یه سری رو میچینی گوشه اتاق. اسمت خانم، من بازنشسته شدم که تو خونه استراحت کنم.
وا نه که من نشستم دارم خودم رو باد میزنم، باید نگاه کنم ببینم چیزی یه وقت از قلم نیفتاده باشه.
چینو ماچین که نمیخوام برن، بعد ازدواج هرچی هم کم داشتن براشون میخریم.
یه عمر تر و خشکشون کردیم، بعد ازدواج هم باید جورشون رو بکشیم.
به یکی بگو که تو رو نشناسه، بعد این همه سال چاره داشته باشی میخوای از خورد و خوراک و زندگی خودت بزنی دستگیر بچه ها باشی.
خب مادرم عزیز من چی کار کنم؟ دوتا بچه که بیشتر ندارم. فرهاد که خدا رو شکر سر خونه زندگیشه، این دخترم اگه خدا بخواد تا دو ماه دیگه سر سامون میگیره.
به سلامتی و شادی ایشالله. بذار برم دوتا چای بریزم بشینیم با اون کیک پرتقالی که فیروزه درست کرده بخوریم و کیف کنیم.
نه بابا، لابد بعدش هم میخوای یه چرت بزنی و خواب هفت پادشاهو ببینی. باش تنبلی و کنار بذار که کلی کار دارم. علیکی سلام.
چه خبره؟ این وقت شب خوشی میکنیم؟
سلام دخترم، منو نجات بده. من رفتم دیسکم اوت کرده، نمیتونم وایسم. من رفتم.
منسو
ما چی کارش داری؟ معلوم است داری چی کار میکنی؟
بله، شما که تشریف برده بودین شام بخورین، سرویس غذاخوریتون رو آوردن، نمیتونستم بذارمش وسط حال و پذیرایی که
دستشون درد نکنه. بذار من کمکت میکنم مامانسی.
والا مام ازدواج کردیم به خدا، این همه تیرتخته و بارو بندیل همرامون نکردن ببریم خونه شوهر.
میدونم به خدا، خونه کوچیکه، دورو براتونم حسابی من شلوغ کردم.
هر جای خونه رو نگاه میکنی وسایل شماست. آخه تو کی میخوای بری خونه بخت؟
مامانسی یه خبر خوب برات دارم. بگم؟
بله.
امروز حکم استخدامی رضا اومد.
به خودم هم گفت. طبق معمولم قول داد که میخواد همین فردا پس فردا یه خونه اجاره کنه. دو ساله هی امروز فردا میکنه.
بابا چی کار کنه بدبخت؟ شما انقدر سنگ گنده جلو پاش انداختین که نمیتونه تکون بخوره.
و چی کار کردیم؟ گفتیم یه خونه داشته باشه، دخترمون گوش خیابون نمونه. اشتباه کردیم.
حالا چقدر خلق تنگه. ها فهمیدم، حالا که رفتن من جدی شده داری بیقراری میکنی. مامان گلم، دارم میرم چهار تا خیابون اونورتر.
مادر تو بگو چهار تا کوچه اونورتر. وفای بچه ها همینه دیگه، همینه. پاهاتونه که بذارین تو خونه جدید یادتون میره تا حالا کجا بودین، چجوری بزرگ شدین. بفرما داداش فرهادت ماهی یه بار هم به ما سر نمیزنه.
اوه انگاری دلت بد چوری غم و غصه داره مامان جانا.
چرا
داداش فرهاد یه سر داره هزار سودا، خونش هم که کرج.
خودش به اندازه کافی توجیه میکنه کار و کردارش رو، تو دیگه نمیخواد جورش رو بکشی.
برای کوکو سیب زمینی ناراحتی که نمونم درست کنم. آره فردا شب برات درست میکنم.
خودم درست کردم. مگه تا حالا کی کارامو میکرده؟
قربونت برم الهی، میدونم سرت شلوغه، کارهای عروسی هم خستت کرده، ولی مگه خودت همیشه نمیگفتی آرزوی دیدن یه همچین روزایی رو داری؟
تو هم که از این خونه بری من میمونم و بابات که صبح تا شب بعد زل بزنیم به در و دیوار و غر بزنیم به جونه هم.
ببین میدونستم، میدونستم ته ته همه این آه و ناله ها یه دلتنگی مادرونه است که مامان اسی منم معدنشو داره.
ده اخ کردی؟ باز کن اون اخما رو، باز کن بگیم
چی کار میکنه؟ بیرد دلم کن، قلقلکم ندی.
خندیدی خندیدی، بالاخره خندیدی.
بازم گیرم نکن.
مامان اسی من باید همیشه بخنده، دلم میخواد همیشه تو خونه صدای خنده و شادی باشه. حالا ببینید چی چی قلقلکت دادم.
کوکولی بودی بلیوزه،
چهار سالم بوده. این عکس هم میخوای؟
آره دیگه، یه سری عکس از بچگی، دوران مدرسه، دوران دانشگاه. عکسای جدیدت هم چند تا باشه خوبه.
چیکار میخوای بکنی ستاره؟
حالا خودت بعدا متوجه میشی.
دوست هنرمند داشتنم نعمتیه. من یه مجلس توپ میخوام، خودت که میدونی چی میگم.
خانم به یکی بگو که تو رو نشناسه. تو میخوای همه چیز درجه یک باشه، برای همینم همه کاراتو سپردی به من.
لباس عروس چی؟ آرایشگاه چی؟
من فکر همه چیو کردم. یه نگاهی به این آل بابا بنداز ببین، لاغل 2300 مدل لباس عروس توش هست. نگاه آرایشگاه هم که هماهنگ کردم. خیلی این خیلی خوشگله. سارا جون از دوستام خیلی آرایشگر خوبیه، پس فردا باید بری پیشش.
ببین من 2 ماه دیگه میخوام عروس بشم.
میدونم خانومم، الان میری که فقط تو رو ببینه. آخه این آرشگاه خیلی کلاس بالاست.
ببین انقدر هست که چش همه تو عروسی چارتا بشه.
ای بابا.
سیما 6 ماه پیش عروسی کرده، دختر خالمو میگم، هنوز میشینه میگه مجلس فقط مجلس ما.
خیالت راحت باشه، آدرسو برات میفرستم. فیروز یادت نره ها، پس فردا اول وقت بر بری پیش سارا جون.
میگم این سارا جون حالا کارش خوب هست دیگه، نه؟ فقط ستوره هزینه چقدر میشه؟
تا نمیخواد به این چیزا فکر کنی، پوستت خراب میشه.
حالا پولشو که بنده خود رضا میخواد بده، به من ربطی نداره. اونم که پوستش کلفته به این حرفا خراب نمیشه. هرچی به تاریخ عروسیمون نزدیک میشیم ترس و دلهوره منم بیشتر.
خب دوستان، این قسمت از نمایش یک گام به عقب رو شنیدید. تا فردا و ادامه نمایش، بدرود و خدا نگهدار.
سلام به همه. راهنمای مقابله با استرس ویروس کرونا ویژه کودکان. نشانه های استرس در کودکان: بیقراری، پرخاشگری، گریه، کاهش اشتها، اختلال خواب، ناخن جویدن، اسهال، تهوع. بایدها و نبایدها در برخورد با استرس کودکان. والدینی که خود اضطراب دارند و ترس‌های بیمورد را دنبال می‌کنند، کودکانشان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وقتی اخبار بدی در جریان است، سن کودک را در نظر بگیرید. در صورت لزوم به کودک اطلاعات متناسب با سن وی بدهید. از کودک بخواهید تا نگرانی و ترس‌های احتمالیش را با شما در میان بگذارد تا بتوانید ترس‌های بیموردش را برطرف کنید. ضمن صحبت با کودک در مورد شرایط، او را در جریان جزئیات وقایع مانند تعداد مبتلایان و یا مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قرار ندهید. تمرین آرامسازی برای کودکان. روش‌های آرامسازی را با آنها تمرین کنید. برای مثال می توانید در منزل روش‌های آرامسازی عضلانی، تنفسی عمیق و تجسم خلاقانه را تمرین کنید. داشتن برنامه‌های سرگرمی و بازی. بازی با کودکان باعث منحرف کردن توجه آنان از استرس می شود و به آنها آرامش می دهد. سعی کنید برنامه‌های سرگرمی و بازی کودکان را در منزل بیشتر کنید. نقاشی کردن. به کودکان کمک کنید درباره موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند نقاشی بکشند. قصه گویی. به کودکان کمک کنید موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند را به صورت قصه یا داستان بازگو کنند.
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی که
از همین بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید باشه تا یک جامعه
باید کار اونجا
من به سمر نشستن
نقد و نمایش
به نام خدا. سلام، با آغاز هفته دیگر در برنامه نقد و نمایش، این بار شنونده سری جدید دیگری از یک نمایش رادیویی خواهیم بود به نام سرمایه 44، نمایشی برگرفته از رمان فیل در تاریکی اثر قاسم هاشمی نژاد. فیل در تاریکی رمانی در سبک جنایی و نوار از نویسنده ایرانی قاسم هاشمی نژاد، زاده 1319 و در گذشته به سال 1395 است که در سال 1358 در شماره 19 داستان‌های زمان انتشارات کتاب زمان به چاپ رسید. این اثر از مهمترین آثار در ادبیات پلیسی ایران محسوب می شود. این رمان در سال 1355 نوشته شده و همان سال به صورت پاورقی در روزنامه رستاخیز جوان منتشر شد. عنوان این داستان هاشمی نژاد اشاره مستقیمی به تمثیل فیل در تاریکی مولوی در مثنوی معنوی دارد. نثر هاشمی نژاد نثری است حساب شده و شاعرانه که حاصل سالها مصاحبت او با ادبیات فارسی و پرسه زدن در متون قدیمی و عرفانی است. هاشمی نژاد در این رمان به خلق لهجه‌های مختلف در زبان فارسی دست زده و تصویری مدرن اما ترسناک از تهران به دست داده است. او در این داستان بنیان‌های پوسیده یک دوران رفاه و افتخار را نشان می‌دهد. رابطه اجتماع و خشونت به تصویر درآمده در فیل در تاریکی برخلاف آنچه در رمان‌های پلیسی مرسوم است، به دنبال کشف معما نیست. فیل در تاریکی بسیاری از خصوصیات داستان نوار از جمله تضاد نیروهای خیر و شر، لحن بدبینانه و تلخ، تقدیر گرایی، شخصیتی که ناخواسته درگیر حل معما می شود و زن افسونگر را دارد و توانسته به شکلی بومی تنش‌ها و تضادهای اجتماعی ایران را در قالب داستان و جدال خیر و شر به تصویر درآورد. فیل در تاریکی از نمونه‌های آمریکایی ادبیات نوار بهره گرفته و به جای تمرکز بر قتل و جنایت به انگیزه‌های درونی شخصیت‌ها و تأثیر محیط و جامعه بر رفتار آنها توجه دارد. از شما دعوت میکنم تا شنونده اولین قسمت از نمایش سرمایه 44 باشید و در طول هفته هم از قسمت‌های بعدی اون غافل نشید.
سرمایه 44. اقتباسی از رمان فیلم در تاریکی به قلم قاسم هاشمی نژاد. تنظیم برای رادیو از فرهاد امینی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر فرهانی ها، مجید حمزه، ایوب آقاخانی، رامین پوریمان، نورالدین جوادیان. کارگردان مینو جبارزاده. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
بعدها که ماجرا گذشت و همه چی آروم شد، هرچی حساب کردم دیدم کل داستان بعد از همون روز شروع شده باشه. روز اول چهارچهار. سرمای تهران بیداد میکرد، سوز داشت هوا. حوالی باغ سبا شبیه امروز نبود که پر باشه از خونه و فریادای فلز و شیشه. هنوز آرامشی داشت باغ سبا و تصویر گنگی از زندگی مدرن که تازه داشت در روح تهران خودی نشون میداد. اون چهارشنبه آسمون پر بود از ابر، پر بود از دلتنگی، اما سر باریدن نداشت انگار. چند روز که بسته بود هوا و اهالی تهران چشاشون پی بارشی بود تا بلکه این همه دود و کثافت کم بشه از خیال این شهر. بگذاریم، تمام داستان بعد از همون چهارشنبه صبح شروع شده باشه. من از خونه بیرون زدم و دیدم شیشه هیلمن جلوی در خونه شکسته. نگاه کردم دیدم پخشو بردن. نامردا رحم ندارن که.
خونه یه بی گاراژ همینه دیگه بابا، غیر پخش چیز دیگه هم بردن؟
نه نه، ببینم. نگاه کن تو رو خدا نیکولا، زده داغون کرده جلوی داشبورد برای پخش.
بی انصاف، یکی نیست بگه وقتی بلد نیستی؟ خب بابا داغون نکن دیگه.
دزدا نیکولا، انصافش کجا بود؟
دزدم باز انصاف داشته باشه بابا.
نیکولا سرپرست و همه کاره تعمیرگاه من بود، تعمیرگاه جلال امین. پدر مادرش از ارامنه مهاجر بودن و 40 سالی میشد اومده بود تهران. کارش حرف نداشت، با زنش جانت حوالی تهران رو زندگی میکرد و عاشق ماشین. رفیق من بود، منم بی تعارف عین برادر بزرگترم دوستش داشتم.
دزدم باید انصاف داشته باشه بابا.
کدوم دزدی رو دیدی انصاف داشته باشه آخه؟
دارن دیگه، دزد داریم تا دزد. پارسال رفته بودیم اصفهان جلفا، یادت هست که؟
بله بله، اون موقع هنوز اون پیکان سبز رو داشتیم.
پاییز بود و همینطور یه دم بارون می اومد. پارک کرده بودیم یه جا، اومدیم دیدیم برپا کن و غالپاق و دزدیدن. اما خوب طرف منصف بود، دیده بود نمره ماشین مال تهرونه، برپا کنه طرف راننده رو نبرده بود.
نه بابا.
آره بابا جان، به خدا با خودش گفته بود اینا قریبن، الانم بارون میاد گیر میفتن. خود دوستم باید منصف باشه بابا. نه این که واسه یه پخش اینجوری کل جلو داشبورد خراب کنه.
نه جهت از دست تو نیکولا.
آقا علی
اومدم. خیلی خوب اومدم. من میرم دفتر.
برو بابا برو.
اومدم مصیب.
بفرما آقا، این نامه برای شماست. از خارج اومده انگار، درسته؟ باید از حسین آقا باشه.
ببینم. بله از حسین گمونم. آره
پس اگه خبر خوبی بود مشتلق ما یاد نره.
فعلا برو یه چایی برام بیار.
چشم آقا.
مصیب.
بله آقا.
ساعت بار نگفتم یه اینجا اتاق من این رادیو رو روشن نذار برو.
شرمنده آقا حواسم نبود.
چی از جونش میخوای؟ ای بابا یه کله داره تبلیغ بخش میکنه دیگه.
شرمنده آقا همین، یادمون رفت خاموشش کنی.
تعمیرگاه من گاراژ کوچیکی بود که با دوندگی زیاد و با کمک حاجی عوض‌پور پدر زنم سرپاش کرده بودم. مشتری زیاد داشتیم اما دم و دستگاهمون خیلی وسیع نبود. یه دفتر کوچیک بود که من میشستم و یه اتاقک که حسابدار و صندوق اونجا بود و محبتهی که بیستایی ماشین توش جا میشد. کل کارگرا با این مصیب که نگهبان بود و خون زاد ما هم بود، از قدیم و از وقتی طالقون زندگی میکردیم میشد 10 نفر. نامه به دست وارد دفتر شدم و نشستم و نامه رو باز کردم. حسین برادرم نامه رو فرستاده بود. گفته بود زمینی از راه ترکیه به ایران میاد. حسین تو آلمان دانشجو بود و نوشته بود با تخفیف دانشجویی برای داداش جلالش یعنی من یه هدیه میاره. یه بنز 280 اس سبز مردی. حسین قراره برگرده.
پس مشتلق ما سر جاشه.
محفوظ.
بفرما که میرسه حسین آقا به امید خدا.
با حسابی که تو نامه نوشته اگه بخواد 2-3 روزی هم ترکیه بمونه فردا باس برسه.
به امید خدا. کاری با ما ندارین آقا همین؟
نه برو. ممنونم مصیب.
ها چی شد خوشحالی؟
حسین آقا به سلامتی فردا میرسن تهرون.
بابا چشمت روشن.
قربونت آقا نیکولا.
زمینی میاد؟
از ترکیه داره تحفه میاره.
نه بابا چی؟
یه 280 اس.
جان من مرگ نداره به خدا.
اینه او بچه ها وقتی حرف ماشین میشه چشات برق میزنه.
بنز 280 حریف نداره جان جلال.
صبح دوشنبه حسین و برف با هم اومدن. تو اون زمستون سال 50 هیچی به قدر اومدن حسین نمیتونست منو شاد کنه، به خصوص که برف هم همراش باشه. برف نرم و رقصان و پر افاده فرود میومد و انگار داشت ناز میکرد تا به آلودگی های تهرون بشینه و همه چی رو پاک کنه. هوا صاف شده بود و چشای مردم شادی برف نو اونم درست پیش از چله رو میدید. تو چشمای منم همینطور چشام داشت برق میزد. داداشم حسین رو بغل کردم، بوییدمش. 6 سال بود که اونو ندیده بودم و حالا انگار پخته تر شده بود و قد کشیده بود. پسر نصف عمرم کردی.
برای چی داداش؟ چقدر شلوغ شده تهران. کلافه شدم از ترافیک.
تازه کجاشو دیدی؟ مرد حسابی میدونی این جاده بین ترکیه و تهران سالی چقدر کشته میده دور از جون شما؟
حالا که نمردم.
خولی به خدا.
خیلی خوب بود. یه گشتی تو استانبول زدم بعد راه افتادم. اون برم از یه گروه ایرانی دیدم که هم مسیر بودیم. خیلی هم مهربون بوده.
حسین جان به غریبه ها اعتماد نکن. این 10,000 بار
آدمای خوبی بودن، بچه که نیستم داداش جلال.
بله من نمیخواستم نصیحت کنم که.
حتی من پول کم آوردم وسط راه بهم قرض دادن.
جدی؟
باور کن.
تو واسه چی پول کم آوردی پسر؟ 1,000 بار من نگفتم حواست